مردم اونا رو میشناختن، نه اونا حرف مردم رو میفهمیدن نه مردم حرف اونا رو میفهمیدن. این همه مقالات روشنفکری تو مجلات روزنامه ها مینوشتن. رژیم طاغوت هم میدانست که مردم تحت تاثیر این حرفا قرار نمیگیرن، چون نمیفهمن حرفای اینا رو اصلا، یه چیزی میبافتن، لذا خیلی سختگیری هم نمیکرد. بنده در مشهد دیده بودم کتابهای کمونیستی صریح راحت توی کتاب فروشی پخش میشد. یه کتاب اسلامی درباره فلان مسئله اسلامی، درباره فلسطین، درباره مسائل اینجوری با انواع و اقسام فشارها جلوش گرفته میشد. علت این بود که اصلا اون چیزی که اونا می نوشتن، حرفی که اونا می زدن، برای مردم اصلا باورپذیر نبود. نه اونا مردم رو می شناختن، نه مردم اونا رو می شناختن. امام وقتی وارد میدان مبارزه شد از سال 41، هم او مردم رو میشناخت، هم مردم سخن امام رو شناختن، فهمیدن، دنبال کردن، انقلاب به وجود آمد. بنابراین مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستن که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. اگر میخواهید حرف مردم رو بفهمید، گوش کنید ببینید اینا چی میگن. مردم اون کسانی هستند که بعد از آنی که یه تعدادی اغتشاشگر وارد میدان میشن، اگرم اعتراضی داشتن، به مجرد این که میبینن شعار اغتشاشگر رو خودشون کنار میکشن، بعد در روز 9 دی میان توی میدان شعار خودشون رو میدن. مردم اینان، اشتباهی نگیرن مردم رو. مردم را با شعارهاشون، با حرفهاشون بشناسن و برای مردم کار کنند، مخلصن لله و لوجهه الکریم. این برای مردم بودن با برای خدا بودن هیچ منافاتی نداره. اینجوری نیست که میگیم برای مردم کار کنن یعنی برای خدا نباش. نه، خدا گفته است که برای مردم باید کار کنیم. خدا از ما مسئولین خواسته است که در خدمت مردم باشیم، خادم مردم باشیم، برای مردم کار بکنیم. مردم حرفشون شکایت از فساده، شکایت از تبعیضه. این حرف مردم. مردم خیلی از مشکلات رو تحمل میکنن، البته فساد رو نمیپسندن، تبعیض رو نمی، شکوه دارن، شکایت میکنن. شکایت مردم از فساد و از تبعیض باید مسئولین، چه مسئولین قوه مجریه، چه مسئولین قوه قضاییه، چه مسئولین قوه مقننه، باید دنبال کنن به طور جد. خب، اما نیروهای مسلح، حرف آخر من اینه، نیروهای مسلح بایستی روز به روز بر سازندگی خود بیفزاین. سازندگی چی؟ هم سازندگی شخصیت‌های خودشون، شخص خودشون، خود رو بسازن، خود رو به عنوان یک انسان طراز اسلامی، یک نظامی طراز اسلامی ساخته و پرداخته کنن. نظامی طراز اسلامی مؤمن است، شجاع است، فداکار است، با تدبیر است، در مقابل دشمن با کمال قدرت می ایستد، اما در مقابل دوست هیچ گونه تعینی، تکبری برای خودش قائل نیست. این خصوصیت نظامی اسلامی است. یعنی مثالش مالک اشتر، در مقابل دشمن اونجور، در مقابل یک پسر بچه بی ادب توی کوفه اونجور که داستانش معروف. پسر بچه بهش اهانت کرد، نمیشناخت که این مالک اشتر. بعد که فهمید دست باشش، دنبالش دوید، دید رفته تو مسجد داره نماز میخونه، عذرخواهی کرد، گفت اصلا نامدم مسجد که برای تو دعا کنم. این فرمانده نظامی، همون مالک اشتر توی جنگ صفین و اون کارهای عظیم در مقابل یه پسر بچه جوان، یه جوان بی ادب اینجوری برخورد میکنه. ساختن خود و ساختن تجهیزات. بله درست گفتن فرمانده محترم نیرو که نیروی هوایی اولین جایی بود در ارتش که ساخت و ساز تجهیزات رو شروع کرد، جهاد خودکفایی رو. خیلی هم خوب بود، فعال نیروی هوایی. خیلی کارا نیروی هوایی، داستانهای نیروی هوایی خیلی زیاده. یکیش اینه، سازندگی رو شما شروع کردید، توی نیروی شما شروع کردند افراد با همتی که اون روز بودند، الان هم به حمدالله هستید و میتوانید این کار رو انجام بدید. تجهیزات رو هم نوسازی کنید هم بسازید. شما هم میتونید، شما جوانها استعدادتون خیلی خوبه. بعضی هستن، درباره یکی از این کشورها بنده گفتم تنها چیزی که داره پوله، غیر از پول هیچ چی دیگه نداره، نه دین، نه اخلاق، نه عقل، نه توانایی، نه مهارت، هیچ، فقط پول. بعضی ها اینجوری هم. شما ممکنه پول خیلی در اختیارتون نباشه، اما همه چیز دیگه دارید، استعداد دارید، توانایی فکری دارید، قدرت ابتکار دارید، قدرت سازندگی دارید، میتوانید بسازید. و هم پس ساختن خود، نفس خود که از همه مقدمتر، اینه ساختن تجهیزات و ساختن سازمان. سازمانتون رو هر چه میتونید رشد بدید و بدانید که انشاءالله پیروزی با شماست و در همه قضایایی که در این سالها اتفاق افتاده است به توفیق الهی نیروهای انقلابی پیروزی رو نصیب خودشون کردن، در آینده هم به کوری چشم دشمن پیروزی متعلق به شما و به ملت مقاوم ایرانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، سلام، وقت شما به خیر. بعد از ظهر جمعه بسیار خوبی برای همه شما عزیزان آرزو میکنم. در بخش دوم برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 22. امیدوارم 19 روز از بهمن ماه رو تا این ساعت به خوبی سپری کرده باشید. ساعت بهتر و پربارتری هم در انتظار شما عزیزان باشه.
همزمان با 14 جشنواره بین المللی رادیو، صدای جمهوری اسلامی ایران با همکاری اتحادیه رادیو تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه ABU و مراکز دانشگاهی برگزار می کند. ششمین اجلاس جهانی صدا با محورهای رادیو در عصر شبکه، رادیو و آینده پژوهی، رادیو و نوآوری در برنامه سازی، رادیو و اقتصاد، رادیو و فرهنگ، رادیو و جامعه. متقاضیان می توانند تا تاریخ 10 اسفند ماه 1397 مقالات خود را از طریق سایت اجلاس جهانی صدا به نشانی radiofrom.irib.ir ارسال نمایند. ارائه گواهی پذیرش مقالات، گواهی شرکت در کارگاه‌های آموزشی با حضور مدرسان بین‌المللی و چاپ مقالات برگزیده در مجله‌های علمی پژوهشی از مزایای شرکت در اجلاس جهانی صدا می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اجلاس جهانی صدا به نشانی radiofrom.irib.ir مراجعه فرمایید. رادیو چشمانداز آینده و تولید در فضای میان رسانه‌ای، کمیته اطلاع رسانی جشنواره بین‌المللی رادیو و اجلاس جهانی صدا.
در دهه مبارک فجر یاد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو گرامی می‌داریم، ابر مردی که هنوز دم مسیحاییش جان بخش جانهای حقیقت جوه و هنوز بعد از گذشت سالها از رحلت ملکوتی اون حضرت نامش بر پایه‌های ستم استکبار لرزه می‌افکنه.
بسیار قدم های مؤثری برداشتیم. وقتی شما مقایسه قدری بکنید ما بین دوره های سابق و حالا، می توانیم خوب بفهمیم که فرق ها چیست. مثلا شما بسیاریتون یا اکثرتون یادتون است که در قضیه رای گیری برای انقلاب سفید به اصطلاح با چه هیاهویی، با چه فشاری، با چه دغلبازی هایی بیش از این نتونستن ادعا کنند که 6 میلیون بودند، با اینکه مطمئن باشید نبودند. اون همه فشار و اون دولت جائر و اون همه تبلیغاتی که اونها داشتن نتوانست ادعایی را جمع کند که اینا ادعا کنند 10 میلیونن. نتوانستن دروغشم بگن، مبالغهشم بکنن. شما در یک کشوری که تحت فشار است از همه اطراف، تحریم های انتخاباتی از اطراف بر سرشون میبارد، تبلیغات همه جانبه بر سرشون میبارد، این مقدار اجتماعی که اینا کردم که بیش از 14 میلیون بود، اگر مقایسه بشد با هر کشور دیگری در عالم معلوم میشد که فرق ما بین اینجا و اونجا چیه و چه تحولی در ایران واقع شده است. این تحول یک تحول عجیب است که در یک رژیمی که همه قدرت ها در دستش بود و همه فشارها در دستش بود و مزایقه از هیچ فشاری هم نداشت، در ادعای کاذب خودش نتوانست ادعا کند که ما 8 میلیون داشتیم، 6 میلیون. مبالغش و دروغش و همه بساط که رو هم ریخته شد گفت 6 میلیون، و اون وقت هم راجع به 6 میلیون هیاهو میکردن که 6 میلیون رأی دادن، با اینکه دروغ میگفتن. شما بدون اینکه یک فشاری باشد که بیاد حتما شما رأی بدید، وارد بشید رأی بدید، و بدون تبلیغات قبلی، امسال اصل تبلیغاتی در کار نبود، این جمعیت که اینطور اجتماع کرد که نظیرش در حسب مقایسه در دنیا نیست، این دلیل برای تحول بزرگی است که در کشور ما واقع شده. از اونجا برید در جبهه ها، وقتی که متفقین وارد شدن به کشور ما، با اون همه بساطی که اینها ادعاش را می کردن، به ادعای خودشون گفتن 3 ساعت ما توانستیم مقابله کنیم. بعدم وقتی که پرسیده بود ازشون اون مرد که نامرد که چطور شد 3 ساعت، گفتن ما اینا مبالغه میکنیم، اونا از اون ور آمدن ما از این ور رفتیم. با حالا مقایسه کنید که جوانهای ما، اقشار ملت ما ایستادند و در مقابل همه قدرت ها همه هم دارند توطئه میکنند، همه دستشون رو به هم دادند که رژیم سابق رو نگه دارند، جوانهای ما به هم ایستادند، همه هم دست به هم دادند که در این جنگ پیروزی ایجاد کنند، هر روزم دروغش رو میگن، لکن جوانهای ما ایستادند و جلو میرن. در طایفه نسوان شما ملاحظه کنید، اون وقت چه خبر بود، حالا چه خبر است؟ زنهای ما حالا مکتبی شدن، سر تا سر کشور ما جوری هستند که همونطور که اون جوانها در جبهه دارند خدمت میکنن، اینا پشت جبههشون محکم است و دارن خدمت میکنن، علاوه بر این که مجالس درس دارن، مجالس قرائت دارن، مجالس تدریس دارن، حتی تدریس خارج من شنیدم بعضی از زنها در جایی میگن. خب این چه تحولیست؟ پیشتر چه بود؟ مسئله زن چه بود در ایران؟ انسان حیا میکند که بگه اون اسمش آزادی بود، این اسمش اختناق است. اون آزادی بود که هر چی دلشون میخواد هر چی انجام بدن به هر نحوهی باشه، و این اختناق است برای این که زنها خودشون آزادن که خدمت کنن، آزادن که پشت جبهه باشن، آزادن که درس بخونن، آزادن که چه بکنن، این اسمش اختناق است. اونها اختناق را میگن، یعنی نمیگذارید که زنها به طوری عمل کنند که ملت را فلج کنند، یک قشر جوان ملت را به واسطه اون بیابندگاری که داشتند فلج میکردند، یعنی از کار میانداختند. هیچ کس دنبال این نبود که یک فعالیت چشمگیری بکنند، یک فعالیت اجتماعی بکنند، همه دنبال این بودن که صبح که پام شدن که کجا برن تفریح بکنن، کجا برن پس کنید چه بکنن. بازارتون رو نگاه کنید، خیابانهاتون رو نگاه کنید. حالا وقتی که میخوان تکذیب کنن از ایران، میگن که در اونجا محل تفریح پیدا نمیشه، اون تفریح که اونا میخوان، و الا محل تفریح هست.
اما دوستان خوبه شنونده، در فرصت پیش رو عناوین برنامه ها و زمان پخششون رو خدمتتون اعلام میکنم تا برنامه مورد علاقه خودتون رو بدونید که در چه ساعتی پخش خواهد شد و برای شنیدن اون برنامه برنامه ریزی بفرمایید. ساعت 14:30 یار مهربان تقدیم حضورتون خواهد شد با موضوع بررسی آثار نویسندگان معاصر. علاقه‌مندان به تئاتر انقلاب میتونند پرده آخر رو ساعت 15 بشنوند. جنبش ها و فرقه های نوپدید مورد بررسی قرار میگیره در برنامه شعبده شوم که ساعت 16 تقدیم حضورتون خواهد شد. ساعت 17:15 میتونید شنونده در بارگاه دوست باشید. توطئه و تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران در 40 سال اخیر و توطئه ناامیدسازی جامعه در 40 سال گذشته موضوعیه که همکارانم در برنامه جنگ تا جنگ بهش پرداختند و این برنامه ساعت 18:05 پخش خواهد شد. ساعت 19 در مسیر انقلاب تقدیم حضورتون خواهد شد، برنامه‌ای با موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه محتوای برنامه‌های تلویزیونی. روز و شب این عنوان برنامه است که ساعت 19:30 پخش خواهد شد با موضوع تحلیل عملکرد 40 سال انقلاب در عرصه امنیت و قضا. علاقه‌مندان به سینما میتونند با برنامه سودای سیمرغ همراه باشند رأس ساعت 20. و آخرین برنامه این بخش ساعت 21 تقدیم حضورتون خواهد شد با عنوان سیمرغ سخن. امیدوارم که فرصت همراهی تا پایان این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو رو با ما داشته باشید. شما هموطنان خوب، شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید. هر جای ایران زمین که باشید میتونید درباره برنامه‌های این شبکه رادیویی با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنن و ما در برنامه‌های مورد نظر حتما از انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما استفاده خواهیم کرد. اما بصیرت افزایی و ارتقاء معنویت در کشور یکی از بزرگترین و مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی به شمار میره. ایام الله دهه فجر رو گرامی می‌داریم.
Shut up.